خود در برابر خداوند باشند. دو، قدرت‌های ظاهری بشر نباید موجب غرور علمی او شود و گمان کند بر نظام هستی سلطه دارد و می‌تواند بدون اذن آفریدگار هر تصرفی را در عالم بکند. و نکته پایانی این که جن با آن که از جنس آتش است، از آتش دوزخ آسیب پذیر است، گویا جنس آتش دنیا و آخرت متفاوت است.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و قدربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان ارجمند، در این فرصت استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند برنامه در وادی نور. درباره صحت عبادت و عمل صالح و شرایط آن سخنانی در برنامه‌های پیشین بیان شد. یکی از شرایط صحت عمل و عمل نیک و عبادت آن است که باید شکل آن به درستی انجام شود. عبادت صحیح است که به همان شکل و شیوه و صورت معین از سوی خدا و دستورات رسول خدا انجام بگیرد، نه از روی سلیقه های شخصی یا روش های مطابق با هوا و خواسته های خود شخص و روش های غیر از روش هایی که دین و دستورات الهی به ما بیان فرموده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کلام دورباری می فرماید: لا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه. ارزشی برای گفته ها و عمل ها و نیت های انسان نیست مگر اون که اون گفته و اون عمل و نیت طبق دستور و سنت انجام بگیرد. این سخن بدین معنا هست که شکل عبادت رو هم باید از اولیای دین آموخت. نمی شود عبادت را به هر شکل و به هر صورتی که ما بخواهیم انجام بدهیم. حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست کرد که نحوه صحیح عبادت را به او نشان بدهد و لذا به روایت قرآن کریم این گونه فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ارنا مناسکنا. مناسک ما را به ما بیاموز. این که انسان مناسک خود را و روش و عمل را و شکل عمل را از مجرای سنت و بیان انبیای الهی و امامان معصوم علیهم السلام و یا قرآن کریم بیاموزد و از طریق خود و سر خود چیزی را کم نکند و چیزی را نیفزاید، یکی از مسائل مهمی است که در عبادت‌های انسان مؤمن باید رعایت شود. مثالی اگر در این زمینه بیان بکنیم، می توانیم بگوییم که در این که نماز را کجا باید شکسته بخوانیم یا کجا باید تمام بخوانیم، کجا باید نماز را آهسته بخوانیم یا بلند بخوانیم، تعداد رکعت‌های نماز را در چه زمانی چند رکعت باید بخوانیم و امثال این موارد، اون مواردی است که انسان باید از طریق شرع و از طریق دین و آموزه های دینی باید فرا بگیرد. نمیتواند از خود چیزی را اختراع کند و بر عبادت بیفزاید و یا از آن کم کند و یا صفتی را بر عبادت بیفزاید و یا صفتی را و صورتی را از عبادت بگیرد. در امثال این موارد باید انسان متعبد باشد. اگر چنین نباشد، انسان عبادتی را که انجام می‌دهد، اون عبادت عمل صالح و عبادت خداوند به حساب نخواهد آمد. خدا اینا کرده انشاءالله که همگان توفیقی عبادتی را که از نظر شکل و از نظر اجزا و ظاهر عبادتی مطلوب خداوند باشد انجام بدهیم انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که تا پایان با ما همراه بودین. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید. به نام خداوند مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز می خواهیم در مورد یک مشکل صحی طبی بسیار شایع با شما صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از درد و حالت گزگز و مورمور یا سوزن سوزن شدن در مچ دست ها و بعد از او در کف دست و انگشت ها و ناخن های ما. دردی که بعضی افراد به شدت آزار میده و یک رنج و عذاب مزمن و طولانی مدت است که همان گونه که اشاره شد این درد در مچ دست و همراه با سختی، حالت کریختی و خواب رفتگی ناحیه کف دست و سوزن سوزن شدن ناخن ها میتونه باشه. با این مریضی و مشکل سندروم کارپال تونل گفته میشه یا نشانگان و سندروم کارپال تونل و عروق و رشتای عصبی دست ما از زیر او عبور میکنه. اینمی بافت نگهدار ده زمانی به خاطر کار زیاد و فاکتورها و عوامل دیگه دچار یک سختی و باعث افزایش فشار در مچ دست میشه که منجر به اینمی علائم و سندروم میشه. امروز در خدمت دکتر صاحب جناب آقای سعید رضا شهامی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد این مشکل با هم صحبت بکنیم و علتهای به وجود آورنده و راههای مراقبت و کنترل او را مورد گفتگو قرار بدهیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث ما آدرس های رادیو را خدمتتان میگیم، لطفاً یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا از سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر شهامی، سپاس و تشکر از لطف و محبت شما که فرصت فراهم ساختین تا ما با شما تماس گرفته و مزاحمتان شویم. امروز همانطور که اعلام کردیم میخواییم راجع به یک مریضی شایع در مچ دست های خود و در مچ دست بعضی از افراد به نام سندروم کارپال تونل با هم صحبت بکنیم. میخواییم یک توضیح ساده در مورد بیماری و اینمی اسم و نام طبی و پزشکی اینمی بیماری بگوین و یک توضیحات مختصری را در این رابطه که این مشکل به چی دلیل و چی گونه ایجاد میشه بفرمایین.
بله، سندروم کارپال تونل حالا و حال اصطلاحی که در پزشکان جاری هست، حالا اگه بخوام معادلشو در واقع بگیم، سندروم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببینید اصلا که ما زیاد میشنویم گوش کنار و ارزم موضوع شما که شاید شما دور بریاتون و اصلا تو خانما زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک، اونم به خاطر مثلا گزگز مامور یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص داده که ایشون دچار سندروم کارپال تونل هستن.
بله،
ببینید سندروم کارپال تونل واقعا چی هست یا سندرومی، حالا بخوام معادلش در واقع بگیم، مثل مچ دستی به این شکل هست که در اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همه الان با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب عروق در واقع رد میشن که این اعصاب عروق میان به عضلات دست ما عصبی میکنن، از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع هست عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحا. این موقعی که این عصب حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در شاخه‌های خودش و عصبدهی بکنین، عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما یک کانالی در واقع داخل یک کانال یا یک در واقع حفره باید رد بشه. کی کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاح میگن لیگامانی به نام کارپال لیگامان فلکس رتیناکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش که خب اون عضلات در واقع استخوان‌های مچ دست هست.
بله،
در کنارش هم حدود 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در اطراف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن.
بله،
به هر دلیل این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشیم داخل همچین فضایی یک سرمم وجود میام، اون سرمم کارپاتونل یا سرمم مچ دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به این فضایی که فضایی مادم مچ دست هم اجرای مچ دست هست یا کارپاتونل در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست. حالا چون به هر حال مچ دست ما میبینیم که ما در طی روز به طور مکررش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون، در معرض فرسایش، در معرض تروما، در معرض ضربه های مکرر هست، باعث شده که ما این سرنم کارپال تونل رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپال تونل در واقع سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم از نظر آناتومیکی توضیح دادم خدمتتون به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
پس دکتر صاحب این مریضی به خاطر فشار آمدن روی هینمی کانال یا تونل که توسط یک بافت سخت تشکیل شده و اطراف مچ دست ماست با وجود می آید، بافتی که اعصاب و عروق ما از زیر او عبور می کنه. در رابطه با ای که این فشار دقیقاً چه مشکلات و علامت ها و نشانه هایی را به وجود میاره برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپارتونل یا این مجرای مچ دست من و شما به هر شکل ممکنی بالا بره که مراجعه بهش علالی که میتونه این کار رو بکنه بعدم صحبت میکنیم، باعث میشه که فشار رو اون عصب میدین بیاد، عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپارتونل و وقتی که فشار روی این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه ها ایجاد خواهد کرد که شاید این علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور، سوزن شدن، دردهایی هست که معمولاً این دردها در شب بیشتر میشن، معمولاً میان در انگشت شست ما و دو تا انگشت فیناریش کلدار، انگشت اشاره و انگشت میانی، این گزگز و مرمور بیشتر نمود داره.
بله،
فرد احساس میکنه که دچار یه نوع خواب رفتگی، یه نوع زغزغ کردن، سوزن شدن در این انگشت ها، خصوص انگشت شستشون میشه که احساس میکنه فرد که موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه، حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه، باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده، باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست، گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه. این علائم حسیش هست که این گزگز و مرمور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم، شست و انگشت اشاره میانی هست، گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد، گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج، گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه.
بله،
فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میاد بالاتر باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسیش هست.
بله،
گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش، اما خصوص انگشت شستش، باید تا انگشت متن عرض کردن، اون کارهای همیشگی رو ندارن. یعنی یک فرد صنعتگر هست احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست، یک خانم خونه‌دار هست احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یک قوری شاید در دستش میفته یا فرض کنه دیگه اون انگشتش، اون قدرت، اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارن. حتی بسیاری از خانم ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادرمونو میگیریم احساس میکنیم که یه مرتبه چادر دستمون میفته یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه.
بله.
یا احساس میشه گاهی ممکنه که علائم حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه، فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدنه عضلات ناحیه سلانتنا یا نه پای شستشون.
بله.
شما اگه به انگوش شستون دقت کنین در قسمت پایینون یه برجسته عضلانی میبینین که ما بهش میگیم ناحیه تناوی. در این معمولا سندروم علائم حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات اون ناحیه رو شما میبینین. ممکنه فقط ممکن علائم حسیش خیلی برجسته نباشه، اون گزوز عمومی یا سوزانشون دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون ضعف اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده اون توانایش فرد به تدریج از دست میده. این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندرم کارپارتالل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که باتون عرض کردم حسی گزگز موشن سوزن شدن پاراستیزیس را ما بهش میگیم که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه منای سائل حتی آرایشون هم تیری بکشه، با هر فرد مواجه شدیم باید زن بیماری کارپارتالن تو ذهن ما برانگیخته بشود.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی هستم که نکاتی رو در مورد بیماری هپاتیت آ و شیوع اون بعد از بلایای طبیعی مثل سیل در موردش صحبت میکنم خدمت. همچنین که مستحضر هستید، سیل یکی از در واقع خانمان براندازترین بلایای طبیعی محسوب میشه، به طوری که آماری که در جهان از خسارات ناشی از بلایای طبیعی ذکر کردن میگن که 40% خسارات بلایای طبیعی رو سیل به خودش اختصاص میده. سیل غیر از ویرانی با خودش هم ممکنه که برصد مزایایی داشته باشه، ولی از جنبه بیماری های عفونی و مسائل بهداشتی یک سری از بیماری ها ممکنه بعد از سیل در مناطق سیل زده شیوع بیشتری پیدا بکنن. همطور که مستحضر هستید، بیماری هایی که بعد از سیل در واقع افزایش پیدا میکنن عمدتاً ممکنه بیماری های عفونی باشه که با سیستم دستگاه گوارشی در ارتباط هست، ممکنه هپاتیت A پیدا بکنن، ممکنه که عفونت های انگلی براشون اتفاق بیفته و حتی مسمومیت های غذایی در بلافاصله بعد از سیل در مناطق سیل زده اتفاق بیفته. یکی از این وقایع بیماری هپاتیت A هست. هپاتیت A بیماری هستش که عمدتاً در ایران کودکان تا به سن بلوغ برسن این بیماری رو میگیرن. اخیراً با بهبود وضع بهداشت مردم و رعایت مسائل بهداشتی توسط افراد مختلف این کنترل بیماری های عفونی در ایران در واقع بهتر شده است. برای همین هستش که خیلی از عزیزان ما ممکنه که در دوره کودکی بیماری هپاتیت آ رو نگیرن و بعد از اون بیماری هپاتیت آ رو بگیرن. به خاطر این خیلی از ماها، جوانای ما وقتی که به بعد از سن بلوغ هم هستن تجربه ای از هپاتیت A ندارن. اگر در معرض عامل ویروس هپاتیت A قرار بگیرن ممکنه بیماری هپاتیت A رو کسب بکنن. هپاتیت A یه بیماری است که عمدتاً با بی اشتهایی شروع میشه. خیلی از موارد هپاتیت A ممکنه که اصلا یرقان نداشته باشن. بهش میگن فرم آنیشتریک یا فرم بدون یرقان هپاتیت، که 10 برابر فرم های با یرقان هست. پس انتظار این نداشته باشید که کسی که هپاتیت A میگیره یرقان داشته، ولی انتظار این داشته باشید که اونقدر بی اشتها بشه که اصلا هیچی نخوره. خیلی از پدر و مادرها بچه‌هاشون رو پیش ما میارن میگن ما نگران سلامت بچه هستیم چون هیچی نمیخوره. بعد یواش یواش این بچه ممکنه که رنگ ادارش پر رنگ بشه، مثل رنگ چای در میاد، مدفوعشون کم رنگ میشه، یه خارش مختصری رو بدنشون پیدا میشه، یواش یواش ممکنه چششون زرد بشه، رنگ پوستشون ممکنه زرد بشه، و اینجا دیگه علائم کلاسیک بیماری هپاتیت خودشون نشون میده.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول این برنامه، همونطور که توجه دارین، در مورد بیماری نسبتاً شایع دردها و بیهسی و خوابرفتگی مچ دست با دکتر صاحب شهامی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، مفصل صحبت شد و گفته شد که دردها بیشتر در شبها زیاد شده و حالت بیهیسی و کرختی که حالت مرمر و سوزن شدن هم همراهش هست میتونه که باوجود بیاید. گاهی درد ممکنه به ساعد، آرنج و بازو و حتی شانه انسان هم کشیده شود که باید این مشکل را توجه کرد. و در ادامه بحث شما با ما همراه باشین تا که ما بقیه سوالات خود از دکتر صاحب بپرسیم. دکتر صاحب شهامی، آیا در ارتباط با شیوع اینمی مریضی و رواج و زیاد بودنش کدام آمار و ارقامی هست که در جامعه چقدر شیوع داره؟ و دیگه یکی، از نظر سنی و عمر و جنسی یعنی زن و مرد بودن تفاوت وجود داره از نظر وقوع این بیماری؟
راجع به شیوع بیماری شما فرمایش کردین، بله ما آمار جسد گریختی در واقع داریم، حتی آمار در مملکت خودمون که به این شکل خیلی حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بین و جانی که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلم دادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1-5% در کل جامعه، آمار قابل توجه از 1-5% به حال آمار کمی نیست. یعنی اگر فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علائم هست.
بله،
جالبه که بدون این بیماری در خانما، خصوصا خانمای چاق، بسیار بسیار شایع‌تر هست و به نسبت 3-1 اصطلاحا، یعنی 3 برابر بیشتر در خانم دیده میشه. بیشتر کمترین شیوعش هم معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنن توی جوامع صنعتی یا شغلهای صنعتی خاص، که البته حالا من راجع به اول مستعد کننده شنو صحبت نکردیم، بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغلهای خاص، کسایی فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن، اجسام بلند میکنن یا فرض کنیم برسام لرزاننده اصطلاحاً کار میکنن، یه آمار گرفتن دیدن که خب بین 5-15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شده. این آمار 15% ما تو شغلای خاص میبینیم. پس تب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شویش هم باید درست کردم قابل توجه هست.
راجع به علتها و فاکتورهای ایجاد کننده و مستعد کنندی این مشکل و بیماری هم صحبت میکنین دکتر صاحب؟
ببینین عرضم به حضور شما که راجع به چه چیزایی باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپال تونل، صحبت زیاد شده در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپال تونل سندروم، که کسی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندروم، یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست، یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سندروم. ما این بیشتر این سندروم رفع چاق خیلی بیشتر میبینیم.
بله،
خدمتتون عرض کردم جنس هست که همون جنس مؤنث خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که در خانم شوش 3 برابر میشه؟ بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی مش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپالتونه یا اصلا مجرایی که مدون عرض کردم در آناتومی توضیح دادم کوچکتر هست، به تب شانس یا ریسک در واقع افزایش فشار در این نوع کانال در خانم به مراتب بیشتر از آقایون هست.
بله،
بعضی عوامل هستن که مستعد میکنم فرد را از طبیعی به ابتلا به این سندروم از جمله حاملگی. ما تو خانم های باردار خیلی وضوع بیشتر میبینیم که با دوران بارداری شروع میشه و از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه، حالا به خاطر به حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری، خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به حال نارنجی مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب و قاطع ناهنجاری، همین فضای کارپالتون ناشی از درگیری استخوان‌هاشون، این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تیریدی دارن، کمبود تیرید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیریدی سلام ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم.
بله.
یا به حال میطلبه حتی کسایی که در واقع با این سندروم مراجعه میکنن نظر ابتلا به تیرید هم و قند خون در واقع بررسی بشن. خود دیابت ارزم بوضوعتون میکنه مستعد کنه فرد رو به ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا لیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع به این بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اصلا ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا این توی بعضی خانواده ها به وضوح بیشتر دیده میشه و یا فرض کن دیدن که در یک دوقلای یک سن شانس امتا 50% هست و جالبه که اینه معمولا کارپانی دو طرف هست اکثرا دیده میشه و خودتون به وضوح من خودم حداقل قیمت هست دیدم که دیدم مادر و دختر رو نبا برش اکنم ممکن هسته به این سندروم مستعد در واقع هستن، اون شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومی که همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رقب اساسیده باشه. بعضی مصرف داروها هست در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجودی سندروم در واقع بشن.
بله.
درگیری از اون بوجا شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرگ سنگ در واقع کار میکنن، جنس اصلا سنگین بلند میکنن، با اصلا لرزنده در واقع کار میکنن، با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنیم که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا صفر هست، باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون، یا مچ دستشون خیلی فشار وارد میکنن، نه بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر ذکر شده در واقع کار میکنن، بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن، یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه سنگین و شدید در واقع وارد میکنن، نسبت به اونا که در خیلی ریفتن ملایمتر کار میکنن، ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سنو. پس عوامل سطحی و شغل هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن.
بله.
بعضی بیماری مثل آکرومگالی اصطلاحا هم که قالب شاشینیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونا در واقع یا تظاهر پیدا میکنن، معمولا در اینا هم ما کارپاتان به وضوح داریم میبینیمشون.
ممنون و سپاس از دکتر صاحب شاهامی. انشاءالله این بحث باز هم در جلسه بعد با دکتر صاحب تحقیق خواهیم کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست، ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه‌ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میان میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
از شما شنوندگان گرامی هم ممنون سپاس از اینکه همراه ما بودین. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خدا حافظ و یاورتان.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هتل، قسمت سوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید که درست روز بعد از مأموریت رفتن جمال، سرکله زن و مردی به نام قادر و رحیمه پیدا شد. قادر خودش از دوستای دوره لیسه جمال معرفی کرد. اونا بعد از ورود به خانه، وقتی متوجه شدن که منزل بالا خالی است، بیک خود از هتل آوردن و شب همون جا سپری کردن. گمان همسر جمال و دخترش راضیه اینمی بود که اونا شب سپری کرده و بعد میرن خانه خودشان یا هتل محل اقامتشان. روز بعد قادر و همسرش ساعت 11 بجه صبح از خواب بیدار شدن و دستور دادن که برایشان چای صبح بیارن. و اما اینک ادامه ماجرا.
شازیه، او شازیه، او دختر چی کردی؟ چای صبح ناوردی؟ زوف کردیم ما دایی بالا افتیدیم.
اناله میارم برتان. واقعا که
سلام لیلی جان، خودت خوب هستی؟ شازیه خوب است؟
آه شکر خدا، اینجا ما خوب هستیم. خودت چطور هستی؟ خوب هستی؟
شکر خوب هستم، فقط پشت خودتان دق شده.
راست میگی؟ باور کن که ما و دخترتم خیلی پشت دق شده.
چی گپ؟ چی خبر است؟
هیچی دیگه خو خیرتیست، فقط رفیقت قادر امرای خانمش اینجا خانه ماستن، دیشب اینجا بودن.
قادر؟
آه میگه که از رفیقای دوری لیسیت است، راست میگن؟
آه یادم آمد، عینک داره دیگه نه؟
بله آه کاملا صحیح گفتی، دیشب اینجا بودن، آله هم چای صبح میخورن، تا یک ساعت دیگه به خیالم که میخواین برن.
راستی سلام مرا برشون برسان خو؟
بچشم سلام تو را که میرسانم، اما ایره بگو که خودت کی بخیر میخانه.
معلوم نیست، وقتی کارم خلاص شد برای تلفن میکنم، فعلا با امان خدا.
میگم جمال جان، یک وقت سوغاتی موقاتی یادت نره که اگر دختر تو را در خانه نمیمانه.
نه یادم نمیره.
خیلی خوب، با امان خدا، فکرت در خودت خیلی باشه.
بفرمایی، خوب شد؟
چی شده دخترم؟ چرا اینقدر تو باز سر کار هستی؟ اصلا لبوریت کشال است، در این روزا اصلا یک رقم دیگه شدی؟
مادر، گفته باشم برات، من دیگه برای آدمای خودخوش و از خود راضی چیزی نمیبرم.
بابا استا صدایت بیار پایین، میشنون بعد از میمان هست.
بلندتر میگم که بشنون.
هم نانو او جور میکنیم، هم عزت و حرمت میکنیم، هم باز به احترامی میکنی تو؟
نزدیک بود شاخ بکشم. بجای تشکر به من میگه ایچ رقم میمان خدمت کردن است. به دل خود گفتم که مگرم اینجا هتل است یا ما شما را دعوت کردیم. اگه از خاطر پدر و مادرم نبود یک چیزی به جواب رحیمه میگفتم که دانش واز باره. اما حوصله کردم و چیزی نگفتم. سفارش نان چاشتم دادن که یک ذره نرگس کباب جور کنیم. راضی نیستیم که مادرت به زحمت بفته. ای بابا، حالی چی کنیم مادر؟
چی بگویم جان مادر، من خودم هم نمیفهم که چی خاک سر خود بندازیم.
این قسمی که اینا دستور میتن و دب میکنن معلوم است که قصد ماندن دارن.
میگم ما بعد از نان چاشت یک پلان دارم، چطور است؟
چی پلانی؟
میگم بعد از نان چاشت برشان میگم که ما و خودت شب در کدام جای دعوت هستیم و واجب است که باید بریم.
کجا دعوت هستیم مادر جان؟ ما خود جای دعوت نیستیم.
ای بابا تو چه قوش پرک هستی دختر؟ وشت در کجاست؟ گفتم که یک پلان است، اما رقم میگم که اینا برن دیگه.
میگم آدم 100 تا میمان داشته باشه ولی 2 تا میمان رقم اینا نداشته باشه.
خوب شد که اینا یکان بچه کلان ندارن. اگر نه خوب وقت خودتا خواستگاری کرده بودن، گرفته بودن، آرسی رم تیر کرده بودیم.
مادر
حالا تو چرا قضود عصبانی میشید؟ تو بر میخورم، من ساخت کردم دخترم. من هیچ وقت دخترم با یه تیگ آدم های پرتوقع نمیتم، خاطرت بیخی جمع باشن. آلم تیزشو کردیم و هیچ کار نکردیم. اینالی میان باز نان اوشان که تیار نبود کترکنایشان شروع میشه. خودم که چی چیزا بر ما بگوین.
خاطر جمع مادر جان، اینا ساعت 11 بجه صبح چای صبح خود خوردن، زودتر از 3 و 4 دیگر نمیاین.
حالا قدرم غیبت نکو جان مادر، خوب نیست که آدم پشت سر میمان خودی رقمی گپ بزنه. حالا بیچاره حالا چند روز اینجا میمانن میرن، خیر است گمشگو.
واقعا که مادر شما به اینا میگین بیچاره؟
حتما جایی ندارن بچه، مجبور هستن. آمده اگر آدم جایی داشته باشم اینجا میایه.
میگم همشیره ای نرگس کبابتان یک زرگگا یک زرگگ چطور بگویم؟ البته خوب شده، نه که بد شده باشه، ولی باید خودتان نرگس کباب رحیمه جان نوشی جان کنین تا بفهمین که من چی میگم.
تشکر قادر جان. البته من مطمئن هستم که امشب جبران میکنن و یک چیز خوبش پخته میکنن.
خب گفتن امشب؟
بله. چی شد؟ کدام اتفاق افتاده لیلی جان؟
خب چطور بگویم، رحیمه جان راستی روی من نمیشه، اما ما و شازیه جان امشب یک جای دعوت هستیم. خوب. و خیلی واجب است که حتماً 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 هم باید بریم. فکر میکردم که خودتان نیستین و میخواین برین، یعنی با توجه به ای که معلوم نیست جمال جان کی میایه و چی میشه از او خاطر.
خب نه 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 همشیره ای گفار ندنن، ما تا جمال جان نبینیم نمیریم.
آدیگه
این بیادبی رو نمیکنیم. اصلا جمال جان از دستم خفه میشه. نظر خودت چی است رحیمه جان؟ عزیزم تو بگو، هر چی تو بگویی.
عزیز دلم، البته من خوب اوتل راحت تر هستم دیگر، بالاخره اونجا امکاناتشون بیشتره، از خاطر آدم جمعتر است، ولی از خاطر خودت پروا نداره دیگه. من بار بار برات گفتم که اگه خدای نخواسته تو به جهنم بری، مدم پشتت هستم، من همراهت هستم، من تو را اعلان نمی کنم.
زنده باش عزیز مرد، جایی که تو باشی بهشت است علاوه که جهنم باشه. میگم همشیره شما خاطر جمع و دعوتیتان برن، ما تا آمدن جمال جان اینجا هستیم.
فقط لیلی جان خورک قندم بس. از خیر سرت قبل از رفتنت بر شب یک چیز تیار کو، بعد از او باز برو. البته من خودم میتونم تیار کنم، ما دست بخت ما مال تعریف نباشه، از خود بسیار عالی است، بسیار مزه داره. هر کس خانم میایه یک سر از این دست بخت ما تعریف میکنه.
بله اصلا میایم تو مهمونی.
زنده باشی. ولی خب من با آشپزخانه شما آشنایی ندارم دیگه، نمیفهمم که وسایلتون کجاست، ازم خاطر دیگه به خود اجازه نمیتم که دست بزنم در وسایلای شما.
باشه راست میگین، بسیار خوب باش.
قادر جان عزیز دلم، بر شب چی خوش داری که برات جور کنن؟
من خوقا اشتهام ندارم، من چون شب چه رقم شدم، یک زرگه قرمه و آشک باشه خوب است. زامتشان نمیتیم دعوت هستن عزیزم دیگه.
تو به غذاهای ما عادت داری، از امون خاطر دیگه حال هر قسم غذا که میخوری روی دلتا میگیره.
بله دکترم هم کده، دکترم گفته که هر چیز نخورم.
خیلی لیلی جان از خیرت یک ذره قرمه گوشت کد آشک جور کدگه، از خاطر بگم که یک چند که آشک بخوره باید قرمه گوشت سرش بخوره.
بله بله.
فقط ای که گفتم اون روزان برات، نه دیروزان برات گفتم. بله. که گوشت گوساله نپرت یا گو، فقط گوسفندی باشه.
بله بله.
میدیم اساس. بله. اصا راستی پالویشو مگه خودت کدام چیز دیگه یاد داری با سلیقه خودت جور کن دیگه، میخوام سلیقه تا ببینم. زیادم خودت نمیخوای که من به عذاب پرتی امشب دعوت هستین، من راضی نیستم بزنم. دعوت هستم
خودتون زیاد عذاب نکنین دیگه.
چی عرض کنم؟
پلان اول مادرم با شکست کامل مواجه شد. اوشا و مجبور شدیم دو سه رقم غذا جور کنیم. خودمانم مجبور شدیم از خانه براییم و بیرون نان بخوریم که مثلا دعوتی هستیم. اقدر اعصاب من خراب شده بود که حد نداره. با مادرم گفتم که با پدرم تلفن کنه و بگویه که یک فکری به حال رفیق خود کنه. ولی مادرم قبول نکرد.
خوبش
از آه
میگم بیادر جان چه قمیشه پیسیش؟
حالا قابل ندارم، چی بگویم برتون؟ میمان باشین به خدا.
زنده باشین، تشکر.
6000.
6000؟
6000 گفت.
خوبه دیگه نمیو؟
خیلی گلایشم خوبش از خوب زرق و برق هم خوب دارن، خدا مقبولم هستی، خوب معلوم میشه.
خوب خیلی خوبه، مقصد به ما خوب بگویم. میگم لیلی جان عزیزم، بایکه که پیسی ما ناوردیم پیش قادر جان است. خودت پیسه همراه تست یا نی؟
میگم
چرا خب... من میکنی؟ اگر نداری بگو، خیره نمیگیرمش دیگه.
بله خوب.
خب خیلی خوبه، خدا رو شکر که خودت همراه پیسه است. از خیر دمی پیسی نمکا کارا بتی باز در خانه و همراه هم دیگه باز گپ میزنیم حساب.
بله خوب.
راستی شما به خانه خسته و پسته ندارین نی؟ من دمی دو روز ندیدم.
خسته و پسته؟ نه نه نداریم نه.
خیلی صبر کن مازی بیادر. بیادر جان
بله بله.
خسته و پستایی تمام که فروشیست دیگه نیده گوشه دکان
من از همیست دیگه همیشه خب
جلغوزا
بله
خب خب خیلی از هر کدامش یک کیلو بر ما بانه
از هر کدامش جلغوزیش قیمت شده
خیلی از بانه میگیریم میفهمیم شو ریال و بارسا بازی دارن
خوب.
بدون خسته و پسته و جلغوزه و توشتا خب ما و قادر جان ایج دل ما نمیشه که فوتبال سعی کنیم.
پس میخواین دیگه اینا را
بچشم
اینال برسان یک کیلو طول میکنم.
عزیزم لیلی جان
بله.
پیسه خو همراهت هست دیگه نه؟ این چیزا خود دیگه بر خانه خودتون هست دیگه، از ما نیست دیگه عزیزم. ما باز پیسه و دیگه را میتونم
میگم میخوای ما تا خانه برم از پیش قادر خان و بس
نه بابا، مرا در این واسط شار کجا ایلا میکنی؟ من جای یاد ندارم عزیز دلم.
ما و مادرم هر پلانی اجرا می کردیم که بلکه مهمانای ما برن فایده نداشت که نداشت. کار خدا بود که یکی از اقوامشان فوت کرد و رفتن. اگه نه که با بهانه دیدن پدرم می ماندن تا پدرم بیاید. پدرم هم کارشان تال خورد و قریب 10 روز به مزار ماند. یعنی اگه اونا می خواستن 10 روز در خانه ما بانن، ما و مادرم حتما دیوانه می شدیم.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از رادیو دری دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت به معرفی ذخیره‌های زیستکره ایران میپردازیم. دفتر شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون از آغاز دهه 1960 میلادی مناطق حفاظت شده ای را با عنوان ذخیره‌های زیستکره تحت پوشش قرار داده است تا از منابع طبیعی به صورت پایدار بهره برداری شود. تا کنون بیش از 600 ذخیره‌های زیستکره در 107 کشور جهان به ثبت رسیده است که 12 ذخیره‌های زیستکره در سرزمین ایران قرار دارد. یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین ذخیره زیستکره ایران منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر است که به دلیل تنوع بالایی که در گونه‌های جانوری و حیات وحش دارد به آفریقای کوچک ایران مشهور شده است. در برنامه امروز ایرانگشت شما را می‌خوایم با این ذخیره‌گاه آشنا کنیم. با ما همراه باشید. ذخیره‌گاه زیستکره کویر در جنوب شرقی تهران پایتخت ایران و غرب کویر مرکزی ایران و در شرق دریاچه نمک میان استانهای تهران، قم، اصفهان و سمنان واقع شده و مساحت آن حدود 70,000 هکتار است. این ذخیره‌گاه زیستکره زمین شامل پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر است و در سال 1975 بعد دبیرخانه یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره معرفی شد. مجموعه کویر که در منطقه بیابانی قرار گرفته دارای بهار، تابستان و پاییز گرم و زمستان نسبتاً معتدل است. مقدار بارش در آن کم و متغیر و میزان درجه حرارت نیز از 5 تا 44 درجه سانتیگراد در نوسان است. این منطقه شامل رشته کوه‌ها، ارتفاعات، دشت‌های وسیع آبرفتی، اراضی بیابانی سنگلاخی، شنی و اراضی باتلاقی و شور است و از سیمای کامل یک منطقه بیابانی برخوردار است. فصل بارندگی در پارک ملی کویر بیشتر در اواخر پاییز و فصل زمستان است و از اواخر بهار تا اوایل پاییز از ماه‌های گرم و خشک در این پارک است. یکی از جاذبه‌های گردشگری این پارک دریاچه نمک، یکی از بزرگترین شورزارها در ایران است. وسعت آبگیر دریاچه حدود 2500 کیلومتر مربع است و مرز غربی پارک ملی کویر را تشکیل می‌دهد. آبی دریاچه بسیار شور است و هنگام غروب از قله سیاه‌کوه منظره بسیار زیبایی دارد. دریاچه نمک حوزه آبگیر بسیاری از رودخانه‌های مرکزی ایران است و اطراف آن باتلاق‌های زیادی وجود دارد. هرچند هیچ نوع آبزی در آب این دریاچه وجود ندارد، اما زمستان‌ها تعداد قابل توجهی از پرندگان مهاجر آبزی به این دریاچه و رودهای اطراف آن روی می‌آورند. هر ساله پرندگان مهاجری چون فلامینگو، آنقود، سرسبز و خودکا به آببندهای این منطقه می‌آیند. پرندگان دیگر پارک هم شامل کبک، تیهو، زاغ بور، هوبره، انواع گنجشک، سهره، چکاوک و پرستو و انواع پرندگان شکاری مثل عقاب طلایی و شاهین هستند. موسیقی
دوستان عزیز، در مورد پوشش گیاهی پارک ملی کویر باید گفت تا کنون 355 گونه گیاه مختلف در آن به ثبت رسیده است که 20 گونه آن بوم